بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله. بحث درباره انسان به دین بود. این موضوع عناوین فراوانی را زیر مجموعه خود داشت و دارد. یکی از اون عناوین زیر این مجموعه مسئله انتظار متقابل انسان از دین و دین از انسان بود. اگر ما دین را درست بشناسیم و حقیقت انسان را درست بشناسیم، انتظار متقابل انسان از دین و دین از انسان به خوبی روشن خواهد شد. اگر انسان را بشناسیم ولی دین را نشناسیم، یا دین را بشناسیم به انسان را نشناسیم، قهرن در تبیین انتظارات متقابل انسان از دین و دین از انسان موفق نخواهیم شد. گاه گفته می شود بسیاری از ارزش ها را دین بیان کرده و دانش ها را عقل مشخص می کند. گاهی گفته می شود که احکام را فقه معین کرده ولی مدیریت را علم به عهده می گیره. گاهی هم مشابه این تفکیک بین عقل و نقل قائل خواهند شد. ولی وقتی در حقیقت دین شما بررسی می کنید، می بینید دین که مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین، مقررات و مانند آن است، منابعی دارد. منابع دین را گفتن 4 تاست: قرآن مجید است، روایات معصومین، سنت معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوات و علیهم السلام است، عقل است و اجماع. اجماع را از اون جهت که یا کاشف از سنت است یا خود عین سنت است، بنابر اینکه حجیت اجماع از در دخول و ورود معصوم سلام الله علیه باشد، یه منبع جدایی نخواهد بود، در قبال کتاب و سنت نیست بلکه به سنت برمیگرده. یا خود عین سنت است یا کاشف از سنت، پس چیز جدایی نیست. عمده مسئله عقل است. عقل یکی از منابع غنی و قوی دین است. منتها مشکلی که در کار است این است که اونها که باید درباره عقل سخن بگوین و منبع بودن عقل را تبیین کنن، به قطع پرداختن، اون هم قطع روانشناختی نه قطع منطقی. یعنی اصول ما این دو مشکل را دارد. متولی این کار فن شریف اصول است. اصول باید ثابت کند که کتاب منبع دین است، سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین منبع دین است، عقل منبع دین است، اجماع هم منبع است. درباره اجماع و شناخت اجماع و انهای تحقق اجماع تا حدود مبسوطی سخن گفته. درباره سنت هم تا حدودی بحث کردن، اما درباره قرآن مجید در اصول کم بحث شد و درباره عقل هم در اصول خیلی کم بحث شد. شما وقتی وارد کتاب‌های اصولی می‌شوید می‌بینید می‌گویند یک مکلف وقتی به وظیفه خود توجه کرد یا قطع دارد یا زن دارد یا شک. اینها درباره قطع و شک و زن سخن می‌گویند. قطع حجت است یا نه، تفصیلی است یا اجمالی، احکام تفصیلی و اجمالی چیست به مانند آن، مظنه حجت است یا نه، ظن خاص حجت است و ظن عام حجت نیست به مانند آن، و اگر اطمینانی نداشتیم و قطعی نداشتیم شک داشتیم، نوبت به شک میرسد و بخش وسیع از علم اصول را اصول عملیه که درباره احکام شک سخن میگویند تشکیل میده، یا براءت است یا استصحاب است یا اشتغال و تخییر و مانند. اما اون کار اصیل که اصول متولی او بود بسیار کم بحث شد. به جای اینکه ثابت بشه بحث بشود عقل یعنی چه، عقلی که منبع دین است کدوم عقل است، چند جور عقل داریم و کدوم قاعده از قواعد عقلی جز منابع دین است، عقل کجا فتوا میدهد و کجا پیک خوبی است و مستمع خوبی است، این بحث ها بسیار کم شد. اونجاهایی که عقل مخاطب خوبی است، مستمع خوبی است، خوب میفهمد، اونجا دیگر منبع نیست. مثلا درباره اینکه مفهوم موافق داریم، مفهوم مخالف داریم و مانندان، این را به فتوای خطاب، لحن خطاب، لحن دلیل بین اقسام گوناگون تقسیم کردن، پیشینیان این کار را کردن، اما همه اینها به دلایل لفظی برمیگردد. مفهوم موافق یا مفهوم مخالف گیری که برهان عقل نیست. مثلا اگر ذات اقدس اله فرمود به پدر و مادر اوف نگویید، خب ما میفهمیم اهانت هم حرام است. این را عقل فتوا نمیدهد، عقل میفهمد. اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم به ما فرمود به پدر و مادر اوف نگویید لا تقل لهما اوف، عقل میفهمد که زدن پدر و مادر حرام است، اهانت پدر و مادر حرام است یا نه. اما این فتوای عقل نیست، این استماع عقل است در حقیقت از این دلیل لفظی. اینها را نمیگویند منبع بودن عقل، اینها در حقیقت صدای شرع است که از زبان عقل شنیده می شود، یعنی صدای نقل است که از زبان عقل شنیده می شود. اونجا که صدای شرع را به صدای دین را از عقل می شنویم اون مهم است. یه وقت صدای نقل را از عقل می شنویم، در اینجا عقل منبع نیست، پیک خوبی است، یک سخنگوی خوبی است. یک وقت صدای دین را از عقل میشنویم، نه صدای نقل را از عقل میشنویم، اونجا عقل فتوا میدهد، اونجا منبع غنی و قوی دین است که روی اون باید خیلی کار بشه. در اصول متاسفانه که اصول متولی تعبین منابع دین است، این کار خیلی کم شد. و از طرفی هم یقینی که از عقل نشأت میگیرد، اون یقینی که در اصول معتبر هست اعم از این است. در اصول یقین روانشناختی و روانی معتبر است. اگر کسی یقین پیدا کرد و قطع پیدا کرد، حجت بر او قائم است، خواه این قطع و یقین مبنای منطقی داشته باشد یا نه. لذا میگن قطع قطع هم برای او حجت است. این قطع قطع که از هر عاملی یقین پیدا میکند و قطع میکند، این یه یقین و قطع روانی است، نه قطع منطقی که بتواند برهان اقام کند. در اصول به فکر حجت اند و دنبال احتجاج، چون به فکر حجت اند که انسان بخواهد حجت اقام کند، با همون قطع روانی تأمین میشود. اما آیا می تواند این شخصی که یقین پیدا کرد او رو تمیین کند یا نه، میگوید من نمیتوانم ولی یقین دارم. خب دو مرحله را اصول باید طی کند تا به اون تولیت اصلی خود و رسالت اصلی خود برسد. مرحله اول آن است که عقل را به عنوان منبع معرفی کند، نه به عنوان پیک و سخنگو و مستمع و مخاطب خوب. ثانیاً اون قطعی که از عقل نشأت می‌گیرد باید یه قطع منطقی باشد که بتواند رو برهان قائم کند، نه قطع روانی. اون را در ذیل ممکن است جداگانه بحث بکند که به عنوان یک تنبیه یا تبصره یا تذکره که این قطعی که ما در اصول معتبر می‌دانیم اهم از قطع منطقی است که برهان پذیر است و قطع روانی که برهان ناپذیر است. چون ما حجت طلب می کنیم، نه اینکه مبادی منطقی و عقلی باید او را همراهی کند. مطلب دیگران است که عقلی که منبع دین است، وقتی بخوام او را بشناسیم باز می بینیم در اصول این نقیصه هست که این یک نقص سالس است. و اون این است که شناخت عقل مثل شناخت قرآن دو بخش و دو مقام دارد. کسی که بخواهد قرآن رو بشناسد در او در دو مدرسه و در دو مقام بحث میکند. یه سلسله از بحث ها راجع به علوم قرآنی است که وحی نه یعنی چه، فرشته یعنی چه، نزول وحی یعنی چه، کی وحی می آورد، کی وحی می گیرد، تدریج و دفعی یعنی چه، نزول تنزیل با هم چه فرقی دارن، معجزه یعنی چه، تحدی یعنی چه. اینا یه سلسله علوم قرآنی است که به قرآن شناسی برمی گرده. یه سلسله از بحث هایی است که به تفسیر قرآن و معارف و مفاهیم قرآن برمی گردد که فرون آیه معناش چیست، فرون سوره چه پیامی دارد، این دوتا سوره با هم چه ارتباط دارن، این دوتا آیه با هم چه ارتباط دارن. یک شناخت مفهومی و معلومی است در درون قرآن. همونطوری که شناخت قرآن در دو مقام است، یکی علوم قرآنی یکی مفاهیم قرآنی، شناخت عقل هم به شرح ایزن. یه وقت است که ما بدیم عقل رو بشناسیم، عقل مجرد است یا نه، عقل میفهمد یا کارها رو انجام میدهد، جایگاه عقل چیست، عقل آیا مستمع است یا منبع است، آیا عقل میتواند فتوا بدهد یا نه. اینا مربوط به عقل شناسی است، علوم عقلی است، یعنی علومی است که مربوط به شناخت عقل است. یه وقت درباره فلان قاعده عقلی بحث میکنیم، اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، تکلیف مال آیتاق محال است، همین قواعدی که در کتاب اصول از اینها بحث می شود، اینها قواعد عقلی است، مفاهیم عقلی است، نه عقل شناسی. اینها در مرحله دوم قرار می گیرد. اگر کسی خواست درباره قرآن بحث بکند، قبل از اینکه درباره سور و آیات قرآن بحث بکند، اول باید قرآن را بشناسد که اصلا قرآن وحی است یا نه، معجزه است یا نه، چجور نازل شده، کجا نازل شده، کی رو آورده، آورنده کی بود، گیرنده کی بود، حقیقت وحی با حواجس نفسانی چه فرق دارد، حقیقت وحی با الهام چه فرق دارد، حقیقت وحی با تمثلات چه فرق دارد. اینا قرآن شناسی است. بعد از اینکه این کار به نصاب رسید و ثابت شد و روشن شد که وحی یعنی چه و معانی که به قرآن شناسی برمی گردد یعنی چه، اونگاه با یک قلب آرامی می تواند به محضر قرآن کریم مشرف بشود و از آیات قرآن کریم استنباط کند و استدلال کند. درباره عقل شناسی هم به شرحی زد. ما قبل از اینکه بفهمیم عقل منبع است یا پیک به سخنگو، قبل از اینکه جایگاه عقل را بشناسیم نمیتوانیم فوراً به مفاهیم و قوانین عقلی تمسک بکنیم، از بین راه نمیشه شروع کرد و این اصول رایج ما از بین راه معمولاً شروع میشود. در بخشای دیگر هم این چنین است. یه مقدار از این بحثای عقلی تو فقه هست، یه مقداری در اصول هست و قواعد عقلی استدلال می شود. مثلا میگن این کار چون ظلم است، ظلم قوی است، این کار چون کذب است، کذب قوی است، این کار چون انصاف است، انصاف حسن است، چون عدل است، عدل حسن است و مانند آن. یک اصولی به قاعده عقلی تمسک میکند در مسئله این که اگر چیزی واجب شد مقدمات او واجب است، برای این که ما یتوقف علیه الواجب، یقینا واجب است، منتهی وجوبش عقلی است، یا امر و نهی با هم جمع نمی شود و مانند آن. اینها را دیگه لفظ نمی گوید، اینها را عقل می گوید. یا یک فقیه استدلال می کند به این که رد امانت واجب است، خیانت حرام است، برای اینکه عقل استقلال دارد. گاهی می بینید برای یه مطلب چند دلیل اقام می کنند، بگن بیدل علیه الادلت الاربع و تدل علیه الادلت الاربع، به قوانین و قواعد عقلی استدلال میکنند، چه در فقه چه در اصول. اما قبل از اینکه ما عقل شناس باشیم، به علوم عقلی، یعنی به علومی که مربوط به شناخت عقل است، ماهر باشیم، تمسک به قوانین عقلی در عین حال که فی نفسه ممکن هست، اما راه را از بین راه شروع کردن است، نه از نقطه آغازین حرکت کردن. وقتی ما این سه مرحله رو گذروندیم، یعنی اول عقل را شناختیم، یک، بعد یقین و قطع منطقی را از قطع روانی جدا کردیم، این دو، بعد اونجا که عقل منبع است از اونجا که مخاطب خوب است جدا کردیم، سه، اونگاه به خوبی میفهمیم به اینکه فتوای عقل فتوای دین است. عقل را در مقابل نقل قرار میدیم، نه عقل را در مقابل دین. دیگر نخواهیم گفت که این دانش عقل دین ارزش را میگوید، عقل دانش را میگوید، خود عقل دین است. آره، این چنین خواهیم گفت که فرون ادله لفظی و نقلی ارزش ها را گفته و عقل دانش ها را گفته. مثلا اگر خواستیم کشور را مستقل کنیم، این استقلال یک کشور بخشای فراوانی دارد، چه در بخشای سیاسی، چه در بخشای نظامی، چه در بخشای فرهنگی، چه در بخشای اقتصادی. حالا خواستیم کشور را در بخش اقتصاد مستقل کنیم، اصل استقلال خوب است یا نه، این رو عقل باید فتوا بده. ما به زحمت به دنبال ادله نقلی نگردیم که کدوم روایت به کدوم آیه دارد که شما باید مستقل باشید، اگر زیر بار دیگران رفتید بعد از تا کسی بگوید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیا تکوین است یا تشریع است، جعل ولایت میکنند یا ولایت نمیکنند، در او خدشه بکنند. اصل استقلال یک ملت اسلامی، استقلال انسان به زیر بار دیگری نرفتن، آیا خوب است یا نه؟ میبینیم عقل فتواش این است که انسان فقط باید بنده خدا باشد، به غیر خدا نیازمند نباشد. یک انسان آزاده این چنین است، یک قانون آزاد است که انسان آزاده میپروراند. اونگاه شما میدید در روایات که از ذات مقدس پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام، چه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است، اونطوری که در کتاب شریف تحف العقول آمده، فرمود به این که من دستم رو تا آرنگ در دهن افعی بگذارم که سراسر سم است، برای من بهتر از آن است از کسی که نبود و پدید آمد از او چیز طلب بکنم. لم یکن سم مکان، یعنی از غیر خدا چیز طلب کردن بدتر از آن است که انسان دست رو در دهن مار سمی بگذارد. خب بالاخره این دین یه همچه پیامی میداد دیگه. فرمود برای من لن ادخل یدی الى المرفق فی فم التنین، هر مار رو نمیگن تنین، خیرون لی من اسأل من لم یکن سم مکان. این چه روحی نیست؟ کسی که نبود و بود شد. این فلک و ملک را در این حال که مؤدبانه احترام میگذارد میگوید که همه کوچکتر از آنن که از اونا چیزی بخواد. این دینه دیگه. این را که بر میگردید به عقل ارائه میدید میبینید میگد منم همین رو میگم، منم همین رو میخواستم، منتها من دفن شده بودم در غرایز و اغراض، این نقل منو اثاره کرده، یعنی شکوفا کرده. یسیر لهم دفائن العقول. خاصیت انبیا هم معدن شناسی است، کندوکاف کردن، شوروندن است تا شکوفا بشود. و یسیر لهم دفائن العقول، هیچ کس ای رو نفی نمی کنه، بگد ما هم همین رو میخوام، ما میخوام آزاد باشیم. خب بسیار خوب، پس استقلال و آزادی چیز خوبی است، حسن است. وقتی که میخواد حرکت کنید در بحث های استقلال، چون همه اینا جز حکمت های عملی است، یعنی اینا را عقل در بخش های حکمت عملی میخواد به عنوان منبع فتوا بده، یه وقت از انسان ممکن است بگوید مگر مستقلات عقلی چند تاست؟ مستقلات عقلی همین است که عدل حسن است، قسط حسن است، ظلم قوی است، کذب قوی است و ماننده، همین 5-6 تا بیشتر. ولی باید توجه داشته باشد که مگر مستقلات عقل نظری چند تاست؟ مگر ما چند تا بدیهی داریم؟ ما با 3-4 تا قضیه بدیهی همه علوم عقلی رو بشر تأمین کرده. شما الان وارد کتابخانه‌های مهم دنیا بشید، بخش علوم تجربی، بخش علوم ریاضی، بخش علوم فلسفی، اینجایی که عقل محض است، میبینید هزارها جلد کتاب عمیق علمی نوشته شده، هزارها جلد. سرمایه همه این هزارها جلد 3-4 تا قضیه است. اجتماع نقیته محاله، اجتماع ضد علم محاله، ثبوت شل نفس ضروری، سلبش از نفس محاله. مگر ما بدیهیات عقلی چند داریم؟ همین 3-4 تاست دیگه. خب بعد وقتی قدم به قدم، همونطوری که کودک قدم به قدم راه طی میکند، بعد به جای میرسد که به زیر آورد چرخ نیلوفری را، یه وقتی میدید همین کودکی که دستش بگرفت، دستم بگرفت و پا پا برد، در کره مریخ پیاده شد. همین کودک است دیگه، کم کم راه رفت و رفت و رفت، رفت مریخ. خب مگر علوم عقلیه که الان هزارها جلد کتابای ریاضی و فلسفی داریم به چند سرمایه تکیه کرده؟ به همین 3-4 تا سرمایه. مگر این کار نمیشه وگر اجتماع نقیزه است، وگر اجتماع زده است، چون ثبوت شل نفس ضروری، سلبشی از نفس مال است. همین 3-4 تاست. اون که اولی است سرمایه است برای بدیهی، اون که بدیهی سرمایه است برای چیزی که نزدیک بدیهی است، اونی که نزدیک بدیهی سرمایه است برای نظری، اون که نظری سرمایه است برای پیچیده نظری، اون که پیچیده نظری است برای پیچیده پیچیده نظری، و همچنین کم کم مبین ها میشه بیان. خب اگر ما تو بخش های حکمت نظری هزارها جلد کتاب رو با 3-4 تا قضیه حل کردیم، تو بخش های حکمت عملی هم با 3-4 تا که قضیه میشه حل کرد. خب حالا اگه ثابت شد استقلال خوب است، عزت خوب است، ما یتوقف و علیه الاستقلال میشه واجب، بخشی رو از عقل نظری میگیره، بخشی رو از عقل عملی میگیره، حالا میشهد فکر میکند، میبیند به این که این کشور اگه بخواد به استقلال اقتصادی برسد باید صنعت رو تقویت کنه، یا کشاورزی را یا دامداری را، به این نتیجه رسیده که باید کشاورزی رو تقویت کنه مثلا. خب این رو عقل گفته، وقتی عقل گفته یعنی دین گفته. حالا کشاورزی رو ما تقویت کنه چاره چیست؟ چاه بزنه، قناتها رو تعمیر کنه، چشمه ها رو جوشان کنه، یا سد سازی کنه، میشینه مطالعه میکنه، بررسی میکنه، میبینه تنها راه این تعمیر مهار آب، مهارهای آب سد زدنه. این رو عقل گفته یعنی دین گفته، به دلیل اینکه اگر کسی این رو تشخیص داد و خلاف کرد جهنم میره، خب حالا خواست سد بسازه، بررسی میکنه، سد بتونی باشه، سد خاکی باشه، انواع و اقسام سد هست، چی رو ما سد بسازیم؟ بررسی کرده، دیده که در فلون دهنه کو سد بتونی میشه، در جای دیگه سد خاکی میشه. این رو عقل گفته، یعنی دین گفته، به دلیل اینکه همین شخص چون حجت بر او تمام است، اگر بیاد بیت المال رو صرف بکنه در جایی که تشخیص داده سد بتونی لازمه سد خاکی زد، محکمه عدل اسلامی او رو محاکمه میکنه و محکوم میکنه، جهنم، در قیامت هم جهنم میره. معلوم شیر دین گفته دیگه. پس نمیشود گفت مدیریت رو علم داره، ارزش و فتوا رو فقه میگه. اگر علم چیزی رو گفته یعنی عقل گفته، اگر عقل چیزی رو گفته یعنی شرع گفته. اونگاه نمیشود گفت اینکه سرمایه های ما، مگه چند تا مستقلات عقلی داریم؟ این مستقلات عقلی میشه کبرای قیاس. شما یه صغراری که با این کبرا زنی میکردید نتیجه میگیرید، همونطوری که در بخشای عقل نظری هم همینطور است، تو بخشای نقلی هم همینطوره. مگه ما چند تا قاعده نقلی داریم؟ در نقل منتها البته یه قدی بیشتر، اون قواعد عقلی نقلی هم در بخشای خودش بسیار کم است، فروع زیاد است، ولی قاعده که فروع زیاد نیست. ما هرچی جلوتر میبریم با کمبود روبرو هستیم، فروع فراوانه. جلوتر میریم به قواعد فقهی میرسیم، میبینیم قواعد به فراوانی به وفور فرو نیست. یه قدی جلوتر میریم میبینیم قواعد اصولی کمتر از قواعد فقهی است. یه قدی جلوتر میریم به اون جوامع و جوامع الکریم کمتر از همه این هاست. خب خاصیت اجتهاد این است، خاصیت استنباط این است، تطورات فکری این است. عقل اونجایی که مستمع خوب است در حد استماع خوب استنباط میکند، از مطلق را بر مقید حل میکند، عام را بر خاص حل میکند. اینها مأموریت های عقل است در محدوده نقل، اینا رو نمیگن کار عقلی. اینها را میگوین رسالت های عقل در محدوده نقل، که بیاد مطلق را بر مقید حل بکند، عام را بر خاص حل بکند، ازهر را بر ظاهر، ظاهر را بر ازهر حل بکند، ظاهر را بر نص حل بکند، نص را مقدم بدارد. اینها را میگویند کارهای عقل در محدوده نقل، که بخش از این به بنای اغلا برمیگردد. بنای اغلا جز منبع دین نیست، بنای اغلا به سنت برمیگرده. شاید در نوبت ها قبلم به عرضتون رسید که بنای اغلا منبع دین نیست، بنای اغلا کار اغلاست، کار خردمندان است. کار خردمندان منشأ دین نیست، صاحب دین با دور امضا بکنه. بنای اغلا فعل است به کار، این یک مطلب. کار غیر معصوم حجت نیست، این دو. عقل فتوام، همین عقلی که منبع دین است، فتوا میداد که بنای اغلا حجت نیست، این سه. بعد همین عقل که رو کرسی فتوا نشسته است میگوید بنای اغلا وقتی در معرض دید معصوم سلام الله علیه بود و معصوم امضا کرد ولو به نحو سکوت، میشود مرضی معصوم. مرضی معصوم یعنی مرضی خدا، چون غضب و رضای اونها غضب و رضای خداست. پس اونها امضا کردن، هرچی که اونها امضا کردن میشه حجت. همین را عقل فتوا میده. منجها عقلی که منبع دین است میگوید بنای اغلا منبع نیست. وقتی بنای اغلا منبع است که دین او رو امضا بکند، قهرن بنای اغلا میشه زیر مجموعه سنت. لذا میبینید در کتاب های فقهی و مانند اون وقتی به سیره متشرع ترسل میکنن، بازگشش به سنت. به بنای اغلا استدلال میکنن، بازگشش به سنت. یعنی سیره متشرعه کشف میکند که صاحب شریعت چنین فرمود است. بنای اغلا به زمیمه سکوت و امضای صاحب شریعت میشه مرضی شریعت، زبط زیر مجموعه سنت قرار میگیرد. همه اینها را عقل میگوید. خب قهرن عقل میشود یه منبع قنی و قوی. اونگاه در این حال همین عقل فتوا میدهد که هر کسی به مطلبی یقین پیدا کرد بین او و بین خودش حجت است و رو نتواند تبیین کند. این یقین روانشناختی که در بازار استدلال هیچ ارزشی ندارد، در بازار عمل کردن چرا؟ خب هر کسی به مطلب یقین دارد، نمیشود برخلاف یقین او رو مکلف کرد به امری که اونگاه میگن قطع قطع حجت است، منتها برای خودش حجت است چون توان تبیین را نداره. شما هرچی به متون قبلی مخصوصا به نوشته های مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه تمسک بکنید، چون اون گرداننده اصیل بخش های بعدی بود. نوشته های مرحوم ابن ادریس در سرائر مدیون فرمایشات سید مرتضی است، چون خودششون مدیون میدونه در بسیاری از همین مقدمه لطیف سرائر که حتما شما آیون و فضلای مقدمه‌اش ببینید، این چندین صفحه است که وامدار فرمایشات سید مرتضی است. اون روزها چون دسترسی به صاحب شریعت آسان‌تر بود، کمتر به غیر علم عمل می‌کردند. اونگاه می‌بینید در اصول رایج علم به جای عقل نشست، این یک، و علم اون نصاب خاص را از دست داد. به جای اینکه علم یعنی قطع، علم به معنی اطمینان شد. اومد این رنگش و خاصیتش و اثرش رخت بربست. اگر کسی به چیزی علم داشت، یعنی به چیزی اطمینان داشت. اومد این اطمینان کجا؟ اون عقل منطقی کجا؟ اون قطع ریاضی کجا؟ خیلی فاصله است. هم اونجا که میگن قطع، اهم از قطع منطقی و روانشناختی است. تازه اونجا هم که میگن قطع و علم، اعم از اون قطع ریاضی به تومعنین است. اونا تومعنیره رو میگن علم در مقابل زن که احتمال خلاف است. وگرنه منظور از این علمی که در اصول هست علم ریاضی 100% نیست. انسان اون علم ریاضی 100% باید با برهان باید فراهم بکند. خدا رحمت کند بو علی را و خدا رحمت کند سیدن استاد امام رضوان الله علیه را. مرحوم با علی در هم اون برهان و شفا دارد که خیلی از این علوم به صورت زنون در میاد. امام رضوان الله علیه میفرماد که خیلی از این علما زننا هستن، علما نیستن. در حقیقت وقتی شما بررسی میکنید میبینید مزنه است، منتها مزنه مثلا 80%، 90%، 95% این رو خب علم میدونن، در حالی که در بازار استدلال اینا خریدار نداره. ما برو نیم درصد هم احتمال بدیم، اینو نمیگن علم و اینو میگن مزنه، میگن ظن متاخم. متاخم نه متاخم، متاخم یعنی مغارب، تاخمه یعنی غاربه، متاخم یعنی مغارب، یعنی این نزدیک علم است. خب در بازار استدلال نزدیک را قبول نمی کنن، خودش را قبول نمی کنن. و این در بازار عمل و فرو چه فقه چه اصول، این ظن متاخم یعنی مغارب یقین را حجت میدونن. بنابراین اونا یه حساب خاصی دارن. این که متولی اصلی است باید بالاخره اون رسالت خود را بیش از این تبیین بکند. نتیجه بحث اون که عقل منبع است برای دین. وقتی عقل منبع شد در مقابل دین نیست، در مقابل نقل است. این حرف باید اینقدر گفته بشود تا در ذهن ما جا بیفتد که عقل در مقابل دین نیست، در مقابل نقل است. و نقل یه منبع قوی است و عقل یه منبع قوی، هر دو را دین آورده است. چون که عقل هر دو را قبول دارد، هر دو را قبول دارد. هم عقل خود را قبول دارد و دین را میگوید ضروری است، هم دین خود را قبول دارد و عقل را ضروری میداند. وقتی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کرد که خب متنبی و نبی هر دو ادعا میکنن، محق و مبطل هر دو ادعا میکنن، صادق و کاذب هر دو ادعا میکنن، حجت خدا الیوم چیست؟ قال العقل، قال هذا والله هو الجواب. وقتی به امام رضا صلوات الله و سلام و علیه عرض کرد که خب مدعیان صادق هم داریم، مدعیان کاذب هم داریم، ما از کجا بفهمیم کی راست میگد کی دروغ میگد؟ همون معیار عقل است. قال یعنی ابن سکیت گفت هازا والله هو الجواب. حرف ابن سکیت از اون نظر که یک عالم خردمند است در حد یک سخن عالم اعتبار دارد، سخن دینی و عقلی و شرعی نیست، اما چون در حضور حجت خدا گفت با تقریر حجت خدا همراه است، از این جهت می شود سخن خوب، می شود به این سخن استدلال کرد. اگر ابن سکیت این حرف را در یک مجمع علمی دیگر گفته بود خب نمی شود به او استدلال بکنیم، ولی چون در محضر حجت خدا گفت و حجت خدا رد نکرد و رد نکرد و سکوت کرد، معلوم شد عقل منبع قوی است. گذشته از اینکه خود امام رضا صلوات الله و سلام علیه هم فرمود معیار عقل است. را تتمه بحث انشاءالله در نوبت ها دیگر. پروردگارا